أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل. عرض شد که اهل الحديث من الشيعه اینها دو گروه هستند، یکی محدثین هستند یکی اخباریین. محدثین مثل مرحوم کلینی و صدوق که اینها نقل مدار هستند و کم توجه به ادله عقلی. نقل که میگیم ام از قرآن و حدیث، نقل مدار هستند و کم توجه به ادله عقلی. و یک گروه هم اخباریین هستند که نادقرن 11 و 12 و اینها مثلا عمدتاً بودن، حالا تا حدودی هم 13 ولی عمدتاً دو قرن بودن، مثل ملا محمد امین استرابادی و جناب فیض کاشانی، که اینها روایت مدار هستند. به شکل خاص روایت مدار، نه نقل مدار که شامل قرآن هم بشه، روایت مدار هستند که علاوه بر نفی حجیت اجماع، احیانا به نفی حجیت ظواهر قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و همچنین عقل هم میرسند. و فقط روایات، اون هم روایات و ائمه و نه پیامبر، رو منبع کشف احکام میدونن. بعضی ها البته بیانشون این هست که شما این که میت محدثین از اخباریین جدا میکنید این وجهی ندارد و همشون یک کاسه هستن، و حالا شما چون مثلا دوست ندارید که علیه کلینی و صدوق چیزی بگید، بعد میاد اونا رو یه اسم دیگه روشون میذارید، اینا یه اسم دیگه میذارید که راحت میشید دیگه، میگید اونا محدثن محترمن، اینا اخباریان، دیگه حد حمله کن از اوناتون که اینطور میگن و میگن اینا یکیان، فرقی ندارن با هم دیگه، محدث و اخباری نداریم، نه یکی است. قبول دارم البته ممکنه کسی همچین چیز داشته باشد، همچین انگیزه گاهی باشه، ولی حق این است که با هم تفاوت میکنن، حق این است که متفاوتن با هم دیگه. در این که مثل مرحوم کلینی و صدوق روششون با جناب مفید و طوسی و اینها متفاوت است، خب شکی نیست، قطعا متفاوتن با هم دیگه. اما دیگه مثل ملا محمد امین استرابادی هم نیستن، هر منظرتون که اینا بازی مسیر دیگری هستن. لذا ما اگر هم جناب استرابادی رو جدا میکنیم از مثل جریان محدثین، بر نس خب تفاوت‌هایی وجود داره، نمیشه هم بودن انکار کرد. گمان میکنم همون بیان کوتاهی که بنده داشتم بیانگر تفاوت باشد، که مثل کلینی و بفرمایید که صدوق، اینها نقل مدار هستند و به ادله عقلی کم توجهند، اما دلیلی داشته باشیم که اینا حجت نمیدونن دلیل عقلی رو، اینو نداریم. اما مثل مرحوم استرابادی اینطور نیست، خیلی جدی پای قصه هستن و اینها بفرمایید که مرحوم ملا محمد امین استرابادی که رئیس الاخباریین هستش، ایشون میگه در غیر از ضروریات دین و مذهب منبع و مدرک احکام فقط روایات ائمه است و نه قرآن و نه حتی روایات پیامبر. میگه روایات پیامبر هم حتی نه، لا در کلینی صدوق هم آیا اینه، اونم روایات پیامبر قبول ندارن؟ ایشون اینطور میگه نه قرآن و نه حتی روایت پیامبر خدا، اینها هیچ کدوم منبع نیستن. قرصم خواهدتون که خب طبیعتا قرآن رو که قبول ندارن، یعنی ظواهر قرآن رو میگن نمیشه از استفاده کرد به عنوان اینکه احکام ازش استفاده کنیم، روایات پیامبر رو هم که قبول ندارن، عقل و اجماع رو هم که قبول ندارن. اجماع که میگن اصلا این ساختگی بوده است و این اهل سنت درست کردن برای اینکه یه کار سیاسی بوده، میخواستن که توجیه بکنن اون که اهل بیت رو کنار گذاشتن و امیرالمومنین کنار گذاشتن، یه دلیلی میخواستن، مستمسکی میخواستن، اجماع رو ساختن برای اینکه امیرالمومنین رو کنار بزنن. این که از اینو عقل هم که این چه مثلاً که عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، و این عقلتون چیکار است، میشه احکام چیکار دارید اصلا خاطرتون که ای بابا. حالا در این که تفسیر کلام اخباری ها که میگن عقلم حجت نیست، اگر من قطع پیدا کردم از عقل، بازم بگم این قطعم بر قاطع، یعنی قطع قاطع، شخصی قاطعه، قطع خودش بر خودش حجت نباشه، خب خیلی خیلی سخت شده. به نظرم نمیاد که حالا اخباری هم بالاخره عالم بودن، این چطور میشه این حرف رو کسی بزنن؟ البته تفسیرهای مختلف ازش شده که الان محل بحث ما نیست طبیعتا، ولی منظور بله مثل مرحوم مولا محسن فیض کاشانی، ایشون البته نسبت به نصوص و ظهورات قرآن کریم و همچنین ظهورات سنت پیامبر خدا خب یه خورده مهربانتر برخورد میکنه و پذیرش بیشتری دارد. طیفیه دیگه، بالاخره افراد افکارشون مختلفه. حالا بالاخره در بین اخباری ها اینطور بوده، از مثل اسرابادی که از همیشه تندترم باشد و مؤسسم باشد، اون که ظهورات قرآن کلن میگه قابل استفاده نیست و قابل تمسک نیستش. ما هم نمیگیم حالا هر کس اخباری بود این عقیده رو داره، نه، لااقل در حد بعض الاخباریین این مسئله رو گفتن. و من یه نکته دیگه هم به شما عرض بکنم، یکی از چیزهایی که سبب میشود که ما الان بیایم روی این حرفا بحث بکنیم صرفا این نیست که شما اولا بگید آقا اخبارگری یک مکتبی بود است و در یه دوره‌ای بود و تمام شد رفت کارش دیگه، ولی شون دیگه تمام شد. اولا تمام نشده، حالا گذشته از اون اصل کلی که اندیشه تمام نمیشه، بالاخره باقی میمونه، گذشته از اون اصل هنوزم هست، اصل اخبارگری به عنوان یه مکتب و یک بالاخره جریان هنوزم وجود داره. حالا عرض کردم تو بعضی از جاها بیشتر میشه پیداشون کرد، مثلا تو فرض کنیم مشهد ظاهرا اونجا هست، مشهد از یه جهاتی هم بی‌شباهت به هند هم نیست که تو هند همه مذاهب و فرق هستن، تو مشهد هم شما خیلی فرقه ها و دسته ها میتونید پیدا بکنید. مثلا از این ور مثلا ضد فلسفه های در حد مکتب تفکیکی های مثل مرحوم اصفهانی اینا، از این ور مثلا اهل فلسفه و فلان و حوزه فلسفی مثلا مثل آسد جلال اینا تو مشهد فلسفه میگفتن و آسد جلال اشتیانی اینا، همه چی تیپی هست دیگه، بالاخره همه گروهی هست. از منظرتون که فضای اینچنین دارد، بگذرید به هر تقدیر از مشهد مثلا فرضون که امام رضا شما در نظر بگیرید تا کویت، تا برید به شرق آفریقا، تا کجا اخباری ها رو میشه پیداشون کرد. بذار حسن نکته این مهمتر، حالا این که خیلی باز هنوزم اونقدر مهم نیست که ما وقت درسون بهش اختصاص بدیم، از این مهمتر این که رسوبات تفکر اخباری بر ذهنیت اصولی ها، نمیتوانیم انکار بکنیم که از بعد از بروز جریان اخباری از قرن 11 هم یه مقدار رسوبات افکار اونها رو در ذهنیت اصولی ها ما میبینیم. و باز حتی از جمله کسانی که این رسوبات تحت تاثیرش بوده خود ما هم تو بحثامون بالاخره یه حرفایی میزنیم که احیانا گاهی شبیه حرف اخباری هم هست، البته ما میگیم با استدلال ثابت میکنیم این رو، ولیکن به هر حال این رو قبلا مطرح نبوده، بعدا مطرح شده، بالاخره حرفای اونا زدن در مقام جواب اونها برآمدیم، دیدیم نه بعضی حرفاشون بدکی نیست، خوب پذیرفتیم. خود اخباری ها میگن قبلا تا قبل از علامه حلی مسیر همین مسیر ما بوده، اونا علامه حلی رو آغازگر انحراف در تفکر شیعی میدونن، علامه حلی علیه الرحمه، میگن این تصحیح این علامه حلی این باعث انحراف شد، مسیر رو تغییر داد. حالا چطور توجیه میکنن قبلی ها رو کار نداریم، ولی میخوام بگم اینطور است. پس اینم روشن باشد که ما اینا رو مطرح میکنیم، خاصتا یه سری از بحثاشون هست مثل بحث تحریف قرآن، اونا که خب یه خود جدیتر مطرح هست. الان ما یه باز تولید اندیشه اخباری رو مشاهده میکنیم تحت عنوان جریان ولایتگرا، مثلا جریانی که خیلی اهمیت به ولایت اهل بیت میده و ولایی هست و مثلا هیئتی و فضا اینطوری، الان داره باز تولید میشه، تو حوزه‌های علمی هم داره باز تولید میشه، حالا من با سطح جامعه کار ندارم، این فضاش گرفته. یعنی الان طلبای جوان ما، چون طلبای جوان ما اینا از فضای هیئت و اینا وارد حوزه میشن دیگه، هیئتی بوده، بچه هیئتی بوده، پای مدعی و سینه‌زنی اینا وارد حوزه شده، تو فضای منبر و مدعی هیئت با اون فضای فکری، میخوام بگم اینا البته اینا خارج از درس ماست، من دارم توجیه میکنم که چرا ما اینجا توقف میکنیم، این ضرورت دارد برای ما، این بحث برای ما ضرورت دارد. خیلی خوب، حالا این اجمال قصه، پس این از این. فقط تمام کلام و ادعای ما اون هست که به خلاف این بیان، مثل این در راجعه خود سفترش بخورید که کمتر باد بخورید، بله عرضون خواهدتون که تمام کلام و ادعای ما اون هست که به خلاف کلام بعض الاخبارگین مثل مرحوم اسرابادی، ظواهر قرآن هم همانند ظواهر هر کلام دیگری و از جمله روایات قابل استفاده و دارای اعتبار و حجیت، نه اون که بخواهیم بگوییم در استنباط احکام شریعت و در کشف مجموع دین قرآن کافی است و از ادله و منابع دیگه مثل سنت محکیه به وسیله اخبار و احادیث و همچنین دلیل قطعی عقلی ما بی نیاز هستیم. نه، ما اینو نمیخوایم بگیم، ما میگیم قرآن هم هست، روایات هم هست، دلیل عقلی هم هست، همشون هستن. دقت فرمایید، اینکه یکی کنار بذاریم به نفع دیگری، این نادرسته، این غلط هستش. عرض میکنیم و جلسه گذاشتم اشاره کردیم، حالا بعضی از دوستان نبودن، که همچنان که حسبنا کتاب الله و کفانا کتاب الله که برخی ها در آغاز اسلام، در آغاز اسلام که یعنی بعد از رحلت پیامبر خدا این شعار رو سردن، نادرسته و انحرافه. حسبنا و کفانا سنت اهل بیت هم اگر به معنای بی‌اعتنایی به قرآن و اعراض و محجور گذاشتن قرآن هم باشه، این هم نادرست هست. باز جلسه گذشته عرض کردیم، داریم سریع عبور میکنیم نکات رو، بعد جلسه گذشته است چون بعضی دوستان نبودن. ما عرض کردیم که اگر قرآن رو بر سر نیزه بکنند علیه امیرالمؤمنین، در ضدیت با امیرالمؤمنین، ما میگیم آقا این کاغذ پاره بیش نیست. قرآنی که بخواد علیه امیرالمؤمنین استفاده بشه، این کاغذ پاره است. از اون طرف اگر کسی هم به ادعای عشق علی علیه السلام و اولاد ایشون بخواد قرآن رو کنار بگذاره و بگه ما بی‌نیاز از قرآن هستیم، میگیم اینم نادرسته. این علی که شما میگید اون امیرالمؤمنینی نیست که پیامبر خدا اون جانشین خودش معرفی کرد و نفس پیامبر. این علی شما خودتون از خودتون درآوردید، یه علی دیگری است، شاید برای هیئت شما مناسب باشه، ولیکن این به درد دین ما نمیخوره. ما تو دینمون همچی علی نداریم. بعد معذرتون که ما عرضمون اینه، ما میگیم که نه قرآن بسنده ایم و نه حدیث بسنده، هر دوش با هم لازمه. هر دوی اینها یعنی قرآن بسندگی و حدیث بسندگی که میگیم این کفایت میکنه یا اون کفایت میکنه، خروج از جاده وسطا و باطل هستن. اگر کسی بگوید که از ظواهر قرآن هیچ استفاده ای نمیشه کرد و فقط با استفاده از روایات میشه قرآن رو فهمید و از ظواهر قرآن استفاده کرد، پاسخ میدیم گرچه روایات در کشف حقایق قرآن و مصادیق آیات و تأویل کلام الله راه گشاست و حقیقتاً سطوحی از بهرمندی از قرآن بدون کمک سنت غیر ممکنه، ولی بحث ما در استفاده از ظواهره و این ظواهر پس از جمع با ظواهر اخبار و روایات و حالا ادله دیگر انسان ببیند قابل استفاده هستند در مقام استنباط احکام الهی. در این زمینه برای اثبات عدم وابستگی فهم معنای قرآن و استظهار از آیات، حالا ولو به نحو الجمله، ادله رو میشه ذکر کرد که ما جلسه گذشته ادله رو به تفصیل عرض کردیم. این جلسه فقط برای اینکه حالا عرض کردم هم یاداوری بشه هم به دوستان نبودن، من عناوینش رو فقط عرض میکنم که گفتیم ادله هست. یک، وجود آیات تحدی. آیات تحدی ادل و دلیل هست بر این که افراد میتونستن قرآن رو بخونن و بفهمن و بعد تلاش بکنن یه چیزی بیارن بالاتر از اون، الا اینکه نمیتونستن، الا اینکه نمیتونستن. خود همین که تحدی میشده، این ادل و دلیل هست بر این که عرض محضر، چون که اینا عموم مردم، خب عموم مردم که اینا هستن، حالا اصحاب ائمه و خود ائمه که سهله، اون مردم که کافر و مشرک بودن، با مشرک داره تحدی میکنه، یعنی اون میتونسته به فهمه، بعد مثلا سایرین متوجه نشون، این طبیعتا نادرست هستش. ببینید حالا بعضی مطالبی که تو تاریخ گفته شده، تو برخی روایات گفته شده، مسائل از این قبیل که مثلا اون شخص مشرک آمد که باید پنبه در گوشش میذاش که کلام پیامبر خدا رو نشنوه، اما حالا هم از کتال بریم چیه؟ ببینیم چیه؟ بسشون این شما پنبه رو در بوده گوشش، حالا اون چیزی که داخل گوشش بوده، نه حالا پنبه بوده چی بوده، حالا هر وسیله داخل گوشش بوده، اون رو خارج کردن بعضیا به اندازه کافی چیز تو گوششون هست که نیاز پنبه نیست. عرضم هستون که نمیدونم شما پزشک گوش رفتید یا نه، من رفتم برای بعضی از اقواممون، یه چیزایی تو گوش طرف کشید بودم که خدای اینا چطور دقت دست بیل تو گوش طرف بود. مثلا مبارکتون که در تقدیر، حالا اون بنده خدا حالا اونا رو داشت از پنبم گذاشته، هر چی دیگه خیلی سفت محکم شد. بعد که حالا لاغر یک مانو برداریم یه حدودشو بشتنیم که چی میگد ایشونو، وقتی گفت، بعد گفت آقا این یک کلامی من از این شخص شنیدم که این شبیه از منظرتون که لا یشبه کلام الانس ولا کلام الجن و ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه و ان اسفله لمغدق و ان اعلاه لمصبر و هو یعلو ولا یعلا علیه. تعبیر کرد در کتب تاریخ و این هم ذکر شده که چه تعریفی کرد که حالا به تعبیر برخی بزرگان این اولین تقریض بشری بود نسبت به قرآن کریم، که بشری آمد قرآن رو تقریض کرد و آقا منم امضا میکنم. خیلی جالبه. خب اینا میفهمیدن، خب نمیشه در مقابل وجدان و بداهت ایستاد، که اینا میفهمیدن قرآن هم با همینا حرف زده و همینها رو دعوت کرده. ببینید پیامبر خدا وقتی بر هر منطقه ای میخواستن سریه بفرستن، یعنی مراد این که گروهی رو بفرستن برن برای فتح منطقه ای یا برای مذاکره با حاکمان منطقه ای، در رأس اینها قاری قرآن میفرستده که بره قرآن بخونه بر اونا. بعد حالا قرآن بخونه، بعد میگن تو چی داری میگی؟ میگه نه نه، اینا که میخونم فقط برای تیمون و تبرک بود که جلسمون مزین بشه، ولی شما نمیفهمید اینا رو هیچ کدوم، هیچ کدوم نمیفهمید معنی اینکه اینطور بود. کی یعنی اینا میخوام بگم اینا بفرمایید که مقاومت در مقابل بداهت است. عرض نظرتون که پس یک، آیات تحدی، دو، اعجاز در فصاحت و بلاغت که اشاره کردیم که عرب اینها رو میفهمید و اساسا بلاغت یعنی همین که مطلب به طرف برسه. وقتی میگیم قرآن در اوج فصاحت و بلاغت هست یعنی مطلب به طرف برسه، نه اینکه مطلب بهش نرسه. این چه جور بلاغتی است که مطلب به مخاطب و شخص نمیرسه. سه، دستور به تدبر که آیاتش دیروز خوندیم، تکرار نمیکنیم، که خود این نشون میده است که بس امر به محال که نمیشه، که طرف سما، طرف سما، پرواز کن برو تو آسمون، در حالی من ابزارش رو ندارم. خب این که امر به محال، که محاله که از حکیم صادر نمیشه. عرض نظرتون که چهارم، روایاتی که خودشون ما رو به قرآن ارجاع میدن، دستور به تمسک به قرآن میکنن، دستور به عرضه بفرمایید که روایات مختلف به قرآن کریم میکنن، خودشون میگن آه به سراغ بفرمایید که قرآن برید. احیانا مثلا ما روایاتی داریم که موافقت با کتاب رو یا عدم مخالفت با کتاب رو جزء شروط معامله و بیع ذکر میکنن. شما ببینید روایاتشو جناب شیخ اعظم آورده در مکاسب، همین مکاسب شافعی خونگره جلد ششم بحث شروط هست، روایاتشو آورده. خود اهل بیت میگن آه یکی از شروط صحت بیع و معامله اینه که مثلا موافق کتاب باشد یا مخالف کتاب نباشد، حالا چون عباراتش مختلف هستش. هر محضر مبارکتون که، و اگر گفتن مخالف باشد مثلا بگیم که این باطل هست، یا تعابیر از این قبیل که ما در روایات داریم که امر کردن ما رو به مراجعه به قرآن. بریم دست دلیل بعدی، اوصاف قرآن. اوصاف قرآن، از این که قرآن هدایت، بلاغ، بینات، مبین، بیان، نور، هداست. سوره مبارکه نحل آیه 89، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و تبیان همه چیزه ولی خودش نامعلومه، خودش نامد العیاذ بالله، العیاذ بالله، کوری اساکش کور دیگر بود، به خودت هم ما نمیفهمیم چی هستی وقتی تو میخوای چیز دیگر بر ما آشکار کنی، خب این محاله. یا سوره آل عمران آیه 138، هذا بیان للناس و هدا. سوره ابراهیم آیه 52، هذا بلاغ للناس، تعابیر از این قبیل. یا اون آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر مثلا، تعابیر از این قبیل. دلیل ششم که در قرآن کریم عرض مثلا چون که دسته ای از آیات به عنوان آیات محکم معرفی شده که معنای روشنی دارن، هیچ شکی شبهی در معناشون وجود نداره، دسته دیگه هم متشابهات هستن که البته متشابهات هم راه حل دارن، فهمشون به محکمات ارجاع میشه. دلیل هفتم، اینا داریم فقط تیتراشو عرض میکنیم، دیروز عرض کردیم، علما و از جمله اصولیین با استدلال اثبات کردن که قرآن برای بیان مقاصد خودش از شیوه عادی و عمومی عقلا بهره گرفته، نه از طریق دیگری. و دلیل دیگر، دلیل هشتم این بود که در روایات هم، حالا این دفعه اشکال جواب نقضیه در حقیقت، کسی اگر بگه قرآن اینطوره، میگیم روایات هم همینطوره. شما میگید قرآن محکم متشابه دارد پس نمیتونیم استفاده کنیم، ما میگیم روایات هم محکم متشابه دارد. دیروز عرض کردیم روایاتی داریم که میگه کلام ما یا امر ما صعب مستصعب. دوباره ببینید روایاتشو، ببینید چه روایاتی است. عرض می‌کنم که رسالت الولایه علامه طباطبایی رو ما سابقا شاید 20 سال پیش محضر والد معظم خودمون میخوندیم، اصلا خاطرتون که ایشون تدریس میکردن همین روایاتش بود اونجا و ایشون بحث میکردن برای ما، خیلی ترسیده بودیم از روایات با تعجب اون روایاتی که خودش میگه که این صعب مستصعبه. بله، و حالا والد ما هم خیلی با تاکید به ما، خود ما چون دیگه درس خصوصی و بین الاسنینی هم بود، مستقیم ما رو خطاب کرد حواستو جمع کنی، وقتی نکنه که برات حواس کنی که بری استنباط کنی از این روایات. بله، بگذاریم به هر تقدیر، مراد اینه، این طور هستش، ما چطور میتونیم که از این روایات خب چطور میشه شما با وجود همچین روایت در این حال با شجاعت و با دلیری کامل به سراغ روایات میرید و از روایت استفاده میکنید، هیچ هم نمیترسید، هیچ وحشت نمیکنید؟ خب همینطور در قرآن هم این مطرحه. خب این حالا بریم سریع عبور میکنیم دیگه. لقائلا ان یقول، آقا اصلا ما قبول، ما حرف شما قبول کردیم، ولو اینکه فهم معنای ظاهر از بسیاری از آیات قرآن بدون استفاده از احادیث هم ممکن باشه. دیگه از فضای اخباری خارج شدیم ها، حالا یک کسی یه خورده ما راه میاد ها، دیگه جز اخباری نیست، استرابادی نیست، اما راه میاد. میگه اصلا فرض میکنیم شما درست میگید، ما بدون استفاده از احادیث هم فل جمله بتونیم از قرآن بفهمیم، معانیش بفهمیم، ولی با وجود روایات تفسیری و اینکه هر آیه‌ای به وسیله روایت یا روایاتی تفسیر شده، دیگه نیازی به استظهار مستقیم و تفسیر آیات به نحو مستقل از روایات نیست، نیاز نداریم. نمی که نمیشد، میتونی، احسنتم، شما میتونی از قرآن برداشت بکنی، اما چه نیازی هست؟ وقتی اهل بیت فرمودن معناش تو روایت گفته شد، شما دیگه چرا باید مستقیم مراجعه بکنی؟ در جواب میگیم اولا بین تفسیر قرآن و استظهار تفاوت وجود داره. شما میگید روایات تفسیری، تفسیر به اشتقاق کبیر از ماده سین و ف و ر سفره، به اشتقاق کبیر از این کلمه مشتق شده، و سفره به معنای رفع القناع، رفع القناع. در لغت داریم سفرت المرأتو ای کشفت عن وجهها، اینکه داریم سافرات، نساء سافرات ها، که زنانی که اینا بی حجاب هستن، کشف قنا بی حجاب هستن، دقت بفرمایید. خب در حالی که در معنای ظاهر اصلا قنایی وجود نداره، اگر قناع بود که دیگه ظاهر نبود، ظهور مخالف محجوب بودن و مخفی بودنه. وقتی میگیم ظاهر است یعنی برقع نداره، یعنی اصلا حتی قناع نداره، حجاب نداره، روسری نداره، پوشیه نداره، آشکار، برای همین میگیم ظاهره، برای همین بهش میگیم ارمزارتون که ظاهر هستش. به هر تقدیر در معنای ظاهر اصلا قناعی وجود نداره، و اگر قناعی باشه بر روی مجمل و متشابهه که طبیعتا این ربطی معنای ظاهر نداره. حالا اولا، و اما ثانیا اهل تتبع میدونن که روایات تفسیری موجود اصلا کفاف تفسیر همه آیات رو نمیدهد. دیگه شما که تا اینجا اومدید ما هم ناچاریم جواب شما رو یه خورده دندان چکن بدیم. شما که میگید روایات تفسیری کافیه، ما میگیم نه خیر، کافی نیست. حالا به چه بیانی؟ ببینید اون مقدار از روایات تفسیری که تا به امروز باقی مونده و به دست ما رسیده و در کتبی مثل نور الثقلین، برهان و کنز الدقائق اینا جمع آوری شده، اگر انسان این مقدار روایات رو بررسی کنه میبیند این روایات چه بسا بیش از یک چهارم آیات قرآن رو بیشتر در بر نگیره. اینا فوقش یک چهارم آیات قرآن هست. همینجا تذکر عرض کنم که به غلط مشهور شده به نور الثقلین و برهان و اینها میگن تفسیر روایی، اینا تفسیر نیست، اینا کتاب رواییه. نور الثقلین و برهان کتاب رواییه، منتها کتاب روایی موضوعیه، روایات تفسیری رو جمع کرده، خودش تفسیر روایی نیست، بلکه مشتمل بر روایات تفسیریه. یعنی اونجا مفسر نیست که بر اساس روایات آمده باشه نتیجه گیری کرده باشه و تفسیر آیه رو ارائه کرده باشه، نه اینطور نیست، صرفا روایات در باب تفسیر رو جمع کرده. لذا این تعبیر تفسیر روایی هم که به برهان و نور الثقلین میگن خالی از مسامحه نیست، لکن حالا مشهوره دیگه، غلط مشهوره. خب پس اولا این که اون مقداری که باقی، ما نمیگیم صادر نشده، لکن اون مقداری که الان در دست داریم از قرنها قبلا در دست داشتیم حدود یک چهارم از قرآن رو بیشتر در بر نمیگیره. همچنین از همین مقدار روایت هم حدود نیمی از روایات در مقام تفسیر و بیان معنا و مفهوم آیات نیستن، بلکه اینها بیانگر فضائل آیات و یا تطبیق آیات بر اشخاص به ویژه بر امیرالمومنین امام علی علیه السلام و سایر اهل بیت هستن، که نشون میدن آقا این آیه که فضیلتی دارد بیانگر امیرالمومنینه، اون آیه که دارد به رذیلتی اشاره میکنن در باب دشمنان حضرت هست. مثلا دقت میکنید تو این مقامه، یعنی در مقام تفسیر و کشف القناع به معنایی که معنا کنه برای ما نیست، صرفا دارد مصداق رو بیان میکنن. اگر تعویل رو طبق دیدگاه علامه طباطبایی که تعویل رو ایشون بیان مصداق میدونند، اگر به اون معنا بگیریم، مثلا در مقام تعویل است به این معنی. خب پس چی؟ یک چهارم آیات رو در بر میگیره، تازه از همین هم باز نیمیش اصلا در مقام بیان معنا و مفهوم نیست. نکته دیگه‌ای که نباید باز از نظر دور داشت، بحث مشکل ضعف سنده. بسیاری از روایات تفسیری از مشکل ضعف سند رنج میبرند، اینا گرفتار ضعف سند هستن. عموما هم مثلا در من فضائل سوره ها چیزای آیات فلان از اینها، عموما آقای نار به عنوان تبرک و تیمن این روایات رو ذکر میکنن. حتی برخی از افراد خودشون تصریح هم کرده بودن که جاهل حدیث بودن، گفتن آقا ما دیدیم مردم خیلی به قرآن مراجعه نمی کنن، گفتیم یه چیزایی درست بکنیم که مردم علاقه من بشن. بعد دیگه یک ثواب هایی که اصلا نجومیه، فوق نجومیه، عرض مطرح کردن. البته انشالله نصیب بشه ما که من باب اخبار من بلغ، امیدواریم در قیامت اگه رفتیم، اگر فرصت کردیم از زیر بار گناهانمون نجات پیدا کردیم، صدای ضعیفی در اومد از ما، میگیم آقا بالاخره یه روایت اینطوری بود، خود ثواب اون ما واریز کنید در مطر مبارکتون. ولی به هر حال ما نمیخوایم رد کنیم، انشالله همه این ثواب ها نصیب همه آیان بشود و همه بهره مند بشیم انشالله. لکن میخوام بگم بعضی از اینا اصلا خود راوی روایت گفته من اینو خودم ساختم، خودم اینو ساختم، برای اینکه مردم خیلی نمیان سراغ قرآن، گفتم اینم باشد که مردم تشویق بشن بیان سراغ قرآن. این هم چیزهایی رو ما احیانا در بین اینها داریم، طبیعتا همش نیست اما بخش. خب شمار آیاتی که بشود تفسیر روشن اونها رو به طور خاص و مشخص از روایات دارای اعتبار و حجیت استفاده کرد خیلی زیاد نیست، خیلی زیاد نیست. من نمیخوام بگم اصلا نیستا، اما اونقدر زیاد نیست. البته واضحه که ما در اینجا نمیخوایم بگیم که اهل بیت مرجعیتی در فهم و تفسیر قرآن نداشتند. ما کماکان نظر داریم به آیاتی که میگه لتبین للناس ما نزل الیهم، دقت میکنی، ثم اورثنا الكتاب، که ما کتاب کی به ارثشوندیم، ببین همش اشخاص خاص، اونایی که استفینا، اونایی که انتخابشون کردیم مصطفی ما هستن، ولی این که وجود دارد. و ما اینو نمیخوایم بگیم احادیث صادر نشده، روایات خاص تفسیری صادر نشده، بلکه سخن در عدم وصول روایات معتبر است. عرض میکنیم مبالغه نکنید، آقای ما کفایت میکنه، نه کفایت نمیکنه، شما پیداست کار تفسیری نکردی، اگر کار تفسیری کرده بودی میفهمیدی که فقط نمی کنن. آدم میگه آقای شعاری میده جایی میخواد مجلس تهیج کنه افراد رو، خیلی خوبه به تهیج کنی، اما بیا پای کار بشین یه دور قرآن رو تفسیر بکن، بعد میبینی که کافیه نیست، انصافا نیست. بله یه نکته دیگه هم هست و اون که ما اینجا البته تأکیدمون بر روایات است که به شکل خاص و مشخص در ذیل یک آیه و در توضیح اون صادر شده باشند که بهشون میگن روایت تفسیری. اما اگر ما دامنه اینو توسعه دادیم، گفتیم آقا روایاتی که به نحوی از انحاء تبیین کننده و توضیح دهنده مفاهیم و مقاصد قرآنی هستن، اینا چطور؟ خب اصلا اینطور که بخوایم بگیم که اساسا سنت یعنی مبین قرآن و تجسم و تمثل کتاب الهی در صحنه های مختلف حیات بشر، اگر به این معنا بگیم بله، خب کل سنت میشه مبین کل قرآن. اما این که بگید که روایات تفسیری اینقدر زیاد هست که ما با وجود اون روایات تفسیری نیازی به استظهار مستقل نداریم، پاسخ میدیم نه، این توهمه، ناشی از عدم تتبعه، چه تتبع نکرده، کار نکرده، ممکن است که چنین ادعایی رو مطرح بکند. حالا ما به لحاظ ساعت دیگه وقتمون تمام شده، برها این به سه واقعیت دارد دیگه، وقتی که استاد یه دو دقیقه دیر میکنه طلبه هم وقتشون با او تنظیم میکنن، اون هم یه دو دقیقه دیرتر میان، بعد اون استاد میان اینه که طلبه ها نیستن، اون هم یه دو دقیقه دیرتر شروع میکنه، به همین ترتیب این میره جلو دیگه. اصلا از این که و به هر حال ما توبه نامون باید بنویسیم امضا کنیم که آقا ما 10 دقیقه زودتر از وقتم میایم که انشالله آیان هم به موقع بیان، درس به موقع شروع بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.